مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
خدمت شما عرض شود که بحث امروز ما در واقع پاسخ به این سواله و اتفاقی، یعنی در واقع اصلا من حواسم نبود که امشب شب در واقع شبیه که فردا روز قدسه و یه اتفاقاتی قرار رقم بخوره انشاءالله. ما میخواییم به این سوال پاسخ بدیم ریشه‌ای، که آیا ما کار داشتیم با اسرائیل یا اسرائیل کار داشت با ما. البته موضوع بحث بهائیت و خدمت شما عرض شود که مبحث مربوط به در واقع درگیری تشکیلات بهائی بعد انقلاب با ایرانه. ولی عزیزان باید بدونن که درگیری تشکیلات بهائی طی 100 سال پیش هر جا که ایران مورد تعرض نهادهای در واقع متجاوز به این مملکت قرار گرفته پای تشکیلات بهائی وسط بوده. یعنی از سال 1844 که باب کار خودش رو شروع کرد، 3 بعد بهاءالله که مثلا به او ایمان آورد، فتنه های بهاءالله در کسوت در واقع بابی، من اصلا آیین نمیگم، فرقه زاله نمیگم، نمیدونم شیخی و اینا، نمیدونم خدای حسن و اصلا اینا، ساختارشون ساختار امنیتی بود از اول و آمده بودن که این مملکت رو به هم بریزن، حکومت قاجار رو در واقع از بین ببرن و یه حکومت وابسته 100% نسبت به در ارتباط با نهاد سلطه برقرار بکنن. تحقیقاتی که من بالا طی این 15 سال انجام دادم به اینجا رسیدم، پاشم مناظره هم کردم و حاضر به مناظره هم با سران در واقع تشکیلات بهائی، به همه در واقع در تمام سطوح حاضر بودم و عکس العمل های عجیب غریبی هم دیدم. یعنی آقای فرهاد ثابتان مستقیم اومده و به بهائی ها اعلان علنی کرده، علنی پشت صحنه که اسنادش هست که با فلانی حرف نزنید. من اینجا اعلام میکنم، حالا ببخشید من جسارت دارم میکنم خدمت شما، توی همین تریبون، آقا این تریبون یکی از تریبون‌های در واقع نهادهای رسمی این نظامی که داره در ارتباط با ادیان و فرق داره کار میکنه. بنده هم کارمند این مجموعه نیستم، به عنوان یه فردی که تجربه داره دعوت شدم و اطلاعات خودم رو در اختیار عزیزان قرار دارم میدم. حاضرم در همین جا آقای فرهاد ثابتان، آقای ایدلخانی، هر کسی که رسما تشکیلات بهائی معرفی بکنه، بابت صحبتایی که امرو الان دارم من انجام میدم، سخنی دارن یه میز یا حالا یه کرسی آزاداندیشی بذاریم و با همدیگه گفتگو بکنیم. شما از توی اسرائیل، از تو آمریکا، آقای عرفان ثابتی، نمیدونم آقای فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی، خانم سیمین فندق و حالا عزیزانی که از من اعلان آمادگی میکنم، حالا قطعا حس میکنم که عزیزانم استقبال میکنن از این گفتگو بابت تک تک صحبتهایی که من الان دارم میکنم. ببینید ما بریم در واقع در تیتر مطالبی که بر میگرده به بحث بنده، من خودم هم کوچولو اون پایین قرار میدم که در این حال باشم، تصویر من هست دیگه، هم بک‌گراندم هم کوچولو اون گوشه هستم. خدمت شما عرض شود که ببینید مطالبی که من میخوام تقدیم عزیزان بکنم پیرامون این موضوعاته. موضوع اول، نکته اول، تجربه مزدوری و اقدامات مزدورانه با بهاءالله و عبدالبها در راستای وساطت بین صهیونیست‌های مهاجر غیر قانونی که حکومت عثمانی دقیقاً خدمت شما عرض شود که سال 1200 بله دیگه 1000 خدمت شما عرض شود که 285 که آقای بهاءالله تبعید شد به ادرنه و حالا استانبول و ادرنه و از اونجا تبعید شد به فلسطین، در واقع از اون موقعی که حضور پیدا کرد در فلسطین، در این قسمت اسنادی رو من نشون میدم خدمت عزیزان که اصلا حضور بهاءالله و عبدالبها به خاطر ایجاد قانون و حمایت از شکلگیری یک قانونی در کنار کانال سوئز که اینجا اسنادش عزیزان خواهند دید، یعنی دقیقاً 1285 کانال سوئز درست شد و جاده ابریشم از داخل ایران رد می شد، جاده ابریشم در واقع تعطیل شد و مشکلات ایران هم از همون موقع به بعد مضاعف شد و اینها به حالا اسنادشو من میگم که به سفارش سفیر انگلستان در حکومت عثمانی اینها تبعید شدن تا این قانون ایجاد شه. در این قسمت در ایزان اسنادی را خواهند دید که بهاءالله و عبدالبها در کسوت امام جمعه و امام جماعت مسلمین زمینهای مسلمانان رو که غیر قانونی بود فروش اینها به صهیونیست های مهاجر یا یهودیان مهاجر، خود حکومت عثمانی غیر قانونی اعلان کرده بود و اینجا عزیزان شاهد خواهند بود که در واقع بسترسازی ایجاد اسرائیل عبدالبها بود و محورش عبدالبها و بعد شوقی همراه با بهاءالله. خب اینجا آقا به ما ربطی داره نداره، حالا اینجا به بعدش رو من توضیح میدم. و به ثمر رسیدن این تلاش ها سال 1948 در قسمت دوم عزیزان شاهد خواهند بود، یعنی اینجا به بعدش دیگه مستقیم به ما ربط داره. بعد اینی که اسرائیل در واقع غصب کرد سرزمین فلسطین رو، در این قسمت عزیزان شاهد این اسناد خواهند بود که دقیقاً از سال 1948 که 1327 شمسی بود که اسرائیل اشغال کرد فلسطین رو، بلا فاصله ساختار اطلاعاتی ایجاد کرد و همان تجربه‌ای که بهاءالله، عبدالبها و شوقی در گرفتن زمین و به نیابه برای یهودیان مهاجر و صهیونیست ها اقدام کردن در واقع راست کار اینها بود، همان تجربه رو اینها اومدن و بر عهده ساختار تشکیلات بهائی گذاشتن. یعنی اینجا شما شاهد ایجاد شبکه، یعنی همزمان 1951 شاهد خواهید بود که موساد بلافاصله درست شد، نهاد اطلاعات امنیتی تشکیلات بهائی درست شد دقیقاً 1951 و محور فعالیت تحرکات موساد توی ایران بود و از ایران به اقصا نقاط جهان شعبه ایجاد شد و در واقع سرشاخه های موساد بر بالهای فعالین تشکیلات بهائی که همین مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله، حالا من اینا رو همه رو حالا سنداشو نشون میدم. و موضوع بعدی که در خدمتتون هستیم این موضوع بسیار مهمه و اون هم فرامین تشکیلاتی بهایی آیا آرمانیه؟ یعنی وقتی بهاءالله میگه آقا ما میخواییم حکومت بهایی برقرار بکنیم، آرمانیه؟ که حالا یه مسلمان هم یه گوشه دنیا میگه آقا ما دنبال حکومت هستیم، ایشالله امام زمان بیاد حکومت رو برپا میکنیم. ولی اینی که تو ساختار درست بکنی، سازمان درست بکنی، یه ساختار بودجه‌ای رو در نظر بگیری و برای خودت اقدامات عملیاتی بکنی برای براندازی بلعیدن در واقع دیگران در درون ساختار خودت، این مجرمانه است. بدون اینه که سازوکارهای در واقع قانونی رو توی اون مملکت تو طی بکنی، این آرمانی نی. توی این قسمت اگر برسیم این مطالب رو من مستند میگم خدمتتون. در قسمت بعد که فراز بسیار مهمه در واقع اقدامات آقای شوقی در همین قسمت اقدامات عملیاتی برنامه 10 ساله شوقیه، یعنی 1951 بلافاصله بعد تشکیل موساد همزمان ساختار اطلاعات و امنیت تشکیلات بهایی تحت عنوان مؤسسه فخیمه ایادیان امرالله شکل میگیره و این ساختار شروع میکنه به فعالیت همزمان با موساد و گسترش پیدا کردن که حالا اینجا من دقیق اینا رو توضیح میدم. طی نقشه 10 ساله آقای شوقی که این نقشه 10 ساله آقای شوقی رو اینجا عزیزان شاهد خواهند بود. این طرف من نوشتم اشغاله، یعنی دقیقا همان کاری که جد آقای شوقی و بابای جد آقای شوقی یعنی بهاءالله با هم دیگه و خود آقای شوقی تا 1948، یعنی از سال خدمت شما عرض شود که حضور اینها در فلسطین تا 1948 فرایند فعالیت، یعنی یکی از در واقع عناصر اصلی شکلگیری علاوه بر در واقع اجزاء پازل‌های دیگه نهاد سلطه و صهیونیست جهانی و حالا انگلستان، پازل مهم و محوری تشکیلات بهایی بود به خاطر وجود ساختار اطلاعاتی بسیار قوی که حالا اینا رو سندش من نشون میدم. یعنی ساختار اطلاعاتی بهایی توسط خود بهاءالله ایجاد شد دقیقا سال 1279 که اینا رو من نشون میدم خدمت عزیزان، و این امتداد پیدا کرد زمان شوقی. آقای شوقی اینها رو در واقع بازسازی کرد و این شبکه اطلاعاتی رو ایجاد کرد و این شبکه اطلاعاتی اومد داخل ایران و همزمان ساواک که 1935 درست شد محور این ساختار اطلاعاتی آقای عبدالکریم عیادی در واقع فرزند و نوه 4 نفر از اعضای هسته مرکزی ساختار اطلاعات امنیتی بوده که آقای بهاءالله در واقع بنیان این رو گذاشت که یه دفعه سر و کله ایشون توی ساواک، موقعی که ساواک داره درست میشه، سر و کله ایشون تو خونه شاه، سر و کله ایشون تو ارتش، تو تمام نقاط حساس مملکت پیدا میشه که اینجا لعیزان خواهند دید اسنادش رو. و برنامه و نقشه 10 ساله، یعنی از سال 1332 تا سال 1342، 1953، 1963 شما نگاه میکنید میبینید مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه 15 خرداد 42 به چه منظوری قیام 15 خرداد 42 تحقق پیدا کرد. یعنی شما نقشه 10 ساله، یعنی حضور اسرائیل در ایران بلافاصله بعد 1951 به شکل ملموس، قبلش که بودن، یعنی دقیقا محفل ملی ایران 1300 تأسیس شد، صهیونیست ها هم رسما اعلان کردند به نهادهای رسمی زمان رضا شاه که آقا ما میخواییم درست شیم. اونی که اینجا حضور پیدا کردن همزمان با هم ساختار سازمانی، دوتاشون با هم سال 1300 این کارا رو کردن، ولی 1327 به بعد و 1332 با اشغال فلسطین توی ایران عزیزان شاهد خواهند بود که ساختار اطلاعاتی تشکیلات بهایی آمد و اقتصاد مملکت رو، زمین و خاک مملکت رو. اسرائیل چی میخواد؟ خاک میخواد. خاک بزرگترین متاع اسرائیله. یهودیان مهاجر، صهیونیست های مهاجر چی میخواستن از بهاءالله و عبدالبها؟ خاک میخواستن و خاک رو اینها تقدیم کردن به اونها و خاک منشأ بود. اینجا شاهد خواهند بود که متاسفانه این جلوه مرحوم امام مکشوف نشده و در واقع در پرده مانده و کسی از این جنبه به تاریخ 15 خرداد نگاه نکرده. اصلا اساس 15 خرداد حمله به حضور اسرائیل بوده. به بحث بنده نه راجع به بهاییت فرقه زاله باینی و بحث من دقیقا امنیتیه و مخاطب هم نهادهای در واقع سازمان ملل، نهادهای بین المللی، حقوق بشری، نهادهایی که ایران رو متهم میکنن به اینی که شما به خاطر بغض به بهایی ها، چون اونا مالا اومدن میگن امام زمانی اومده و رفته و شما دغدغتون با اینا دغدغه آینیه و بلد نیستید جواب اینا رو بدید، برخورد امنیتی با اینا میکنید، به اینا میبندید. نه آقا اینجوری نی، گوش کنید، عامل در واقع حضور اسرائیل در ایران تشکیلات بهایی بود و این وظیفه رو اوی در واقع بر عهده گرفت. که اینجا حالا من دارم چکیده شو دارم میگم، امیدوارم که فرصت بکنم اینا رو برم جلو. بعد حالا بعید میدونم دیگه اینا رو امروز من بتونم بگم. سال 1979 عزیزان خواهند دید، 1957 بلافاصله بعد انقلاب، به شکل گستردهی تشکیلات بهایی شروع میکنه سازمان ایجاد کردن و در راستای براندازی، ولی براندازی نرم، دقیقا همراستای با کومله، حزب دموکرات، خلق مسلمان، تمام اینایی که توی این مملکت در واقع اقدام میکردن برای در واقع به هم ریختن نظام و حکومت رو در اختیار خودشون بگیرن، اینجا عزیزان شاهد خواهند بود که دقیقا تشکیلات، تمام سندهای منم سندهای امریه، یعنی آی فلانی گفت و اینا نی، تمام قابل مناظره است و اسناد اسناد بهاییه که اینا اعترافات خود این هاست. یعنی یه برنامه 7 ساله اینا ریختن و توی این برنامه 7 ساله عزیزان شاهد خواهند بود که دقیقا از سال 1979 یا حالا 57 با باهایی های نظام هیچ کاری نداشت. یک خون از دماغ یه باهایی 22 بهمن 57 رو زمین نریخت تا اردیبهشت و بیشتر دهه 60، که این نقشه رو اینها به شکل گسترده مخصوصا توی استان فارس انجام دادن. 500 کانون بحران در استان فارس فقط ایجاد کردن و حاصل او دستگیری 22 نفر از این 500 تا، در واقع یعنی 500 نفر تو 500 تا کانون، 22 نفر از اینها یقینی شد که مرتبطن با نهادهای در واقع فرامنطقه‌ای برای اجرای نقشه های براندازانه بیت العدل، که حالا اونا حکم اعدامشون اومد و اعدام شدن. هیچ ربطی هم به بهایی بودن فرقه زاله و فلان اینا نداشت. نقشه الان میبینید قشنگ سندش رو میبینید که سال 58 محفل ملی ایران ازش سوال میکنن که حالا ما گرفتیم تموم شد چگونه حکمرانی بکنیم بر ایران. مکانیزم حکمرانی بر ایران رو محفل ملی ایران سال 1358 ترسیم میکنه. من نشون میدم خدمت عزیزان، یعنی اینی که میگن آقا ما دنبال حکومت نیستیم و دنبال فل، همش دروغه، چون در بهاییت تقیه واجبه، واجبه که حالا یه موقعی بعدها اگر فرصت شد من سنداشو میارم. بزرگترین دروغ در بهاییت اینه که ما تقیه نداریم، اصلا بهاءالله واجب کرده تقیه رو بر بهاییان. عبدالبها گفته علیکم به تقیه، تقیه واجبه بر شما. و آقای شوقی حالا توی یه بازه زمانی بر مبنای تقیه گفته بهایی یه جایی در راستای منافع سازمان نباید تقیه کنن ولو بمیرن، یه جاهایی هم بله اون حکم اصلی رو باید اجرا بکنیم. و حالا مطالب بعدی که به امروز میرسه که از سال 1996 به بعد چه اتفاقاتی رقم خورد و تو معادلات بین المللی مشکل الان ما که بحثهای تحریمهای حقوق بشریه، محور تحریمهای حقوق بشری محفل ملی آمریکا و اقدامات مستقیم وکلای بهایی در سطح جامعه جهانی و در دادگاه لاهه در رأس اونها آقای پیام اخوان، که ایشون محور یاد دادن تحریم حقوق بشری در کنگره آمریکاست که فیلم و تمام اسناد اینا هست که حالا برسیم این قسمت رو من نشون میدم. ولی امشب چون شب در واقع راهپیمایی فردا روز قدسه من به خاطر اینی که پاسخ اون شبهه رو، حالا بعدها اگر فرصت بود من به بعد انقلاب اینا حالا خواهم رسید، ولی چون شب در واقع خاصیه و فردا روز قدسه و این چند روزه ملتهبه و ما پاسخ منطقی به فرهیختگان جامعه، یعنی بنده اینجا اعلام میکنم افرادی مثل خانم بسمقی، مثل خانم شیرین عبادی، مثل خانم نسرین ستوده، مثل نمیدونم خیلی اینایی که وکیلن، به عنوان یه فردی که فارغ التحصیل رشته علوم قضایی بوده و یه خورده بحثای حقوقی سررشته داره، حقوق بین الملل خونده، اعلان میکنم حاضره به مناظره ام که اقداماتی که تشکیلات بهایی انجام داده مخالف صریح قوانین نه ایران خود آمریکا هم هست، ولی حالا اینا نظام سلطه پشتشونه، حالا اونجا با اینا برخورد نمیکنن، تو کل دنیا اقدامات اینا غیر قانونیه. خب ببینید تو قسمت اول که عزیزان دارن میبینن، قسمت مربوط به حضور در واقع وساطت، توی این قسمت وساطت تشکیلات بهایی، یعنی در واقع آقای بهاءالله برای اشغال فلسطین بوده، پدر اسرائیل عبدالبها بوده. دقت کنن عزیزان، اینجا توی سایت خودم، یعنی من فکر میکردم که اینا رو من نتونم نشون بدم، ولی الحمدلله امکانات شما خوبه و من اینا رو نشون میدم خدمت عزیزان. دقت کنن عزیزان، ببینید توی این لینکی که در سایت هم گذاشتم و عزیزان مستقیم میتونن به سایت احسن‌ارشاد.com برن، توی اینجا من اسناد و مرتب و منظم گذاشتم در ارتباط با اینی که نقش عبدالبها، اینی که مطرح کردن سید ضیا سال 1300 نمیدونم اونجا رفت زمینا رو خرید و اینا خیلی حاشیه است. قبل 1300 یعنی 1291 که آقای 1920-21 که آقای عبدالبها دنیا رفت، قبل او خیلی دو سه دهه قبل او آقای عبدالبها با باباش داشت این کارا رو میکرد. در این قسمت عزیزان شاهدن، من اینا میخواستم گذری بگم ولی به مناسبت امشب این دو فراز رو من مفصل میگم، یعنی فراز اول، عزیزان دقت بکنن، فراز اول شکلگیری اسرائیل و نقش عبدالبها در شکلگیری اسرائیل، فراز دوم چی شد که مرحوم امام خمینی سال 42 در واقع قیام خودش را آغاز کرد که اون هسته مرکزی اساس سال 57 و شکل‌گیری این نظام برمیگرده به سال 42. تمام اینو برمیگرده به برنامه 10 ساله آقای شوقی که با حمایت اسرائیل اومد بر خاک این مملکت مسلط شد. اسنادشو میگم، حداقل بین 20-30% خاک این مملکت اسناد، یعنی در واقع زمینها و املاک سند منقول دار، حداقل 10% به اسم آقای شوقی بوده. 1336 که حالا دنیا رفته یا صعود فرمودن، و آقای ثابت پاسال 10%، آقای عبدالکریم عیادی به همین ترتیب. بین 20-30% اموال و دارایی این مملکت به وساطت، یعنی به وساطت و به نیابه تشکیلات بهایی و شرکت اومنا مال اسرائیل بوده. یعنی سال، اینو نمیدونم چرا عزیزان حالا به ذهنشون نخورده یا روی این مانور، سال 1342 مرحوم امام، حالا خواهیم دید، در برابر 30% دارایی املاک اموال این کشور که به تملیک اسرائیل در اومده، اشغال شده توسط اسرائیل با ساختار تشکیلات بهایی، یعنی همون تشکیلاتی که عبدالبها و بهاءالله وساطت کرد و صهیونیستا اومدن اونجا ساکن شدن، همین کارو تشکیلات بهایی و آقای شوقی برای اسرائیل انجام داد که یعنی در واقع چندین برابر، شاهد خواهید بود، چندین برابر اسرائیل و جغرافیای اسرائیل رو اسرائیل تا سال 1342 توی ایران اشغال کرده بود، نه اینه که میخواست بکنه، اشغال کرده بود. و امام توی همچین وضعیت بحرانی اومد و اقدامات امام اگر نمی بود به سال 1350 هم نمی رسید. این مملکت کلن شده بود مال اسرائیل. حالا من دونه دونه اسنادش رو نشون میدم. پس فراز اول اسنادی رو من تقدیم عزیزان میکنم که این اسناد نشان دهند، تمام هم اسناد امریه و اسناد در واقع نهادهای غیر سوگیرانه است، یعنی سوگیری ندارن. در این قسمت شما ببینید نکته اول کانال سوئز. اصلا حضور بهاءالله و عبدالبها و این در واقع ساختار به پیشنهاد سفیر انگلستان. عزیزان اینجا دارن میبینن کتابی تحت عنوان تأملات در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست، مال محمد علی موحد. یه وکیل وزارت نفت بوده که بلند شده رفته ترکیه و تو ساختار وزارت امور خارجه از اون کانال رفته و یه اقداماتی در جهت بحثای نفتی انجام بده. زمینی رفته نشسته به ساختار در واقع دادگستری اونجا سر زده، پرونده هایی که اونجا بوده عکس ایشون هم دارید میبینید. اینجا این قسمت رو من نمیخواستم مفصل در واقع توضیح بدم، ولی این قسمت رو عمدن من توضیح میدم خدمت عزیزان به مناسبت امشب. یعنی واقعا خدا رو شکر که قسمت بنده کرد و بتونم این گونه خدمتگذاری بکنم و انشاءالله عزیزان بدونن هر یک قطره خونی که از بدن یک فرد در فلسطین از روز اولی که این نامردها اونجا رو اشغال کردن تا الان روی زمین داره میریزه، بهاءالله و عبدالبها در این خونها شریکن. چرا؟ این سندش الان دارم من میدم. یعنی اگر طفلی مظلومانه جلوی پدر مادرش الان داره از گرسنگی در غزه داره بالبال میزنه، در بالبال زدن او بهاءالله و عبدالبها و شوقی شریکن. ایشون میاد دقیقاً، حالا من اینا رو هایلایت کردم، عزیزان میتونن بعداً برن مفصل ببینن که ایشون میگه به نقل از سفیر، یعنی سفیر ایران رو ایشون میبینه نقل میکنه، میگه سفیر ایران برای در واقع من نقل کرد که من به خدمت در واقع به یکی دو تا واسطه خدمت سلطان عبدالحمید رسیدم، سلطان عبدالحمید برای سفیر ایران نقل کرد که ما دیدیم بین بهاءالله و برادرش صبح ازل بزن بزن عجیبیه و مملکت ما رو به گن کشیدن، به کشتار دست زدن و یه بحث کیفری هم بین اینا بود، از همدیگه شکایت کرده بودن، کار اینا به دادگاه کشیده بود. میگه سفیر انگلستان اومد. این تنها سنده، این سند بسیار مهمیه، هیچ جا به این سند و در واقع به این مطلب اشاره نشده. یعنی کتاب ایشون اینجا الان هست، یعنی اصل کتاب ایشون اینجا هست، سریزان کوچولو دارن میبینن که اصل این کتاب رو من دارم و حتما تونستن عزیزان و محقق این کتاب رو به خاطر این تیکش در واقع ابتیا بفرماید. اینجا میگه به پیشنهاد سفیر انگلیس، اینو داره آقای سلطان عبدالحمید به سفیر ایران میگه که در واقع سفیر انگلستان اومد به من این پیشنهادو داد. یعنی راوی کیه؟ سلطان عبدالحمید. شنونده کیه؟ سفیر ایران در حکومت عثمانی. میگه سفیر انگلیس پیش من آمد، من یعنی کی؟ آقای سلطان عبدالحمید، و گفت این دو نفر که این واقع چه اتفاق افتاده؟ 1285، دقت کنن عزیزان، 1285 دقیقا میشه 1868. شما 1868 1948 که اسرائیل در واقع غصب کرد و اومد اونجا تجاوز کرد و اشغال کرد، چقدر فاصله است؟ 1868 سفیر انگلستان و ساختار انگلستان برای ایجاد یک کانون در کنار کانال سوئز میاد پیشنهاد میده، میگه در ادرنه، در واقع گفت این دو نفر که در ادرنه اقامت دارن، یعنی بهاءالله و سپهر، در همسایگی روسیه هستن و ممکن است به وسیله آنها در ایران تحریک و بلوا کنند، بهتر از شما سلطان حمید، شما سلطان حمید را به تا آنها را به فلسطین که منطقه نفوذ ماس اعزام نمایند. من هم با سلطان حمید ملاقات کردم و قضیه را گفتم و سفیر انگلیس هم کمک کرد، یعنی در واقع سفیر انگلیس به مسئول وزارت خارجه یا نهاد امور خارجه سلطان عبدالحمید گفت، او به این بنده خدا، تا میرزا حسین علی را به عکا و صبح ازر را به قبرس تبعید کردن. عیزان دارن میبینن، اینم من اینجا الان آوردم سندش عیزان ببینن. تقیه در وهاییت واجبه، سندش را عزیزان دارن میبینن، یعنی آقای بهاءالله و عبدالبها خودشونو مسلمان جا زدن، مسلمان سنی که با دست بسته نماز بخونه جلو وایسه بقیه بهش اقتدا بکنن، نه مسلمان شیعه اثنی عشری. تو اون منطقه شما اگه دست بسته میخوندی همونجا از مسجد مینداختنت بیرون، نمیومدن بگن بیا امام جماعت ما یه مسلمان ها بشو. کجا؟ تو مسجد الجزار. عزیزان نگاه کنن در کتاب مکاتیب، عزیزان دارن میبینن جلد 3 صفحه 235، آقای بهاءالله میگه، آقای عبدالبها میگه علیکم به تقیه، یعنی تقیه کردن بر شما واجبه، بر بهائی‌ها واجبه. بهاءالله هم همین رو داره. حالا من وارد داستان نمیشم. شما نگاه بکنید، این مسجدیه که آقای عبدالبها، مسجد الجزاره و بعد در واقع مسجد جامع الجزار که اون موقع حدود 200 سال قدمت داشته و مسجد جامع الاستقلال و حالا جاهای دیگه که اینجا اصلا یه غرفت و نوم داشته، ملت رو ملاقات میکرده، مقامات رو ملاقات میکرده. این مسجدیه که عیزان دارن میبینن، توی این مسجد میشسته، اعتماد در واقع فلسطینی‌ها رو جلب می‌کرده و زمین‌های اونها رو مفت می‌خریده. دقت کنن عزیزان، ببینید این گزارشه دیگه، متن تکستش رو اینجا من گذاشتم، فقط عکس عین نامه رو عزیزان ببینن. ببینید اینجا عین نامه، عکس خود نامه است که عزیزانی که حالا زیرش هم دقیقاً مهر نهاد امنیتی حکومت عثمانیه، سال 1300 و خدمت شما عرض شود که 9 این گزارش نوشته شده. یعنی دقیقاً بعد نوشتن این گزارش آقای بهاءالله دنیا رفت. 1891 این گزارش نوشته شده، یعنی قبلش مفصل اینها زمین ها رو می خریدن و در اختیار یهودیان مهاجر قرار می دادن. میگم خدا رو شاکرم که یه همچین شبی ما توفیق پیدا کردیم در خدمت عزیزان. و یه قسمت شما یه مقدار رو پروپیمونتر دارم میگم که اون شبهه مربوطه به اینه که آقا ما با اسرائیل چی کار داریم، بابا بذارید زندگیمون رو بکنیم، بذارید اینا برن با عربا و با همونا و خودشون میدونن. آقا ما با اون کاری نداشتیم، اون با ما کار داشت، که حالا کار داشتناشو من نشون میدم خدمت شما. ببینید اینا متنه، حتی امضای اینا رو عزیزان دارن میبینن. این تکه بسیار مهمه. یعنی در واقع تنها سندی که رسما این تکه بسیار مهمه در نهادهای حقوقی، در نهادهای بین المللی، در نهادهای آکادمیک، یه فردیه به نام آقای دکتر سلی شاهور، که این آقای دکتر سلی شاهور، آقای اسماعیل پور، در بهایی نیوز با یه فردی که مسئول رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس اسرائیل مصاحبه میکنه. کجا داره مصاحبه میشه؟ بهایی نیوز. چی داره مصاحبه میکنه؟ آقای اسماعیل پور. این دیگه در واقع مبسختر، ایشون معرفی میکنه این آقا رو. گوش کنن عزیزان.
سلی شاهور استاد دانشگاه در صداش در کشور اسرائیل و همچنین رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس، با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
خب حالا از ایشون میپرسه، میگه بابا بهائی ها عامل و اذناب اسرائیلن. بهایی ها رو اسرائیل درست کرده. خب اینا ببینید اینا فرار رو به جلوه. برای اینی که این شبهه پیش نیاد، تو ذهنها گم بشه و با تمسخر اصلا سوال رو برمیدارن، برعکس میکنن، اونایی هم که نمیدونن میخندن و شیوه مغلطه تشکیلات بهایی همیشه این بوده. ایشون میاد میگه آقا برعکس عزیزان، این سند بسیار مهمه توی این شب، بسیار مهمه. یعنی آقای سولی شاهور مسئول رسمی نهاد مطالعاتی رژیم صهیونیستیه، یعنی تو ساختار در واقع حکومت در واقع اسرائیل ایشون سخنگوی این نهاده از جهت علمی و تاریخی. یعنی حرفاش مورد استناد قرار میگیره تو مجامع بین المللی، تو مجامع آکادمیک. ببینید ایشون چی میگه.
زمینه میشه گفت یه سالهایی هست که من پژوهش میکنم و میتونم بگم که مثلا در موضوع زمین بهایی ها املاک زیادی در اینجا داشتن، همون گروه اولیه در منطقه حیفا داشتن، و در معاملاتی که بین یهودی های قبل از تشکیل دولت اسرائیل
داشت. آقا دقت کنید، اینو من نمیگم، اینو آخوندا نمیگن، اینو نمیدونم اونایی که حالا منافعشون، اینو ما نمیگیم. داره میگه قبل از تشکیل که
در زمان سلطه بریتانیا در این منطقه معاملات زمینی، یعنی یهودیا از بهایا زمین خریدن و اونجا ساختمان ساختن و چیز کردن، ولی که حامی مالی اونا باشن همچین چیزی نیست.
دقت کردید؟ اینو دیگه من نمیگم. یعنی اون سندای بالا، اظهارات این آقا و حالا مطالب دیگه که مفصله. پس ببینید تو قسمت اول توی این لینک، یعنی عزیزان ببینید عوارض داشته این حرفایی که من زدم. عزیزان اینجا اگه الان نگاه بکنن، بله بابت همین صحبت‌های این جلسه من اگر بتونم پیدا بکنم، بله اینجا که نیست، اینجا هم نیست، بابت همین صحبتی که من کردم با خانم پروین زمانی که اگه پیداش بکنم با من مصاحبه کرد، فردا صبح FBI ریخت کل بند و بساطشو در واقع تعطیل کرد و برد. حالا اون مصاحبه من اینجا نیست، حالا الان دنبال اون نمیگرد. خب ببینید توی این قسمت، یعنی در واقع توی این قسمت اول، عزیزان شاهد بودند این داستان رو. و داستان بعدی دقت کنید، اینجا بسیار مهمه. آقا چرا بهایی ها رو میگیرن توی ایران و باید تو آمریکا هم بگیرن و باید تو تک تک کشورها هم بگیرن؟ نمیگیرن چون نظام سلطه پشتشه، چون در راستای منافع اونا داره کار میکنه و نمیگیرن. چرا؟ به خاطر این. اینجا رو عزیزان دقت بکنن. ببینید یه تیتری رو من حالا توی سایتم اینا رو مرتب و منظم آوردم تحت این عنوان: بهاییان دنبال گرفتن حکومتن و در این راستا فعالیت میکنن و این آرمانی نیست، عملیاتیه. عزیزان اینجا الان دارن میبینن. به این مقدمه سال 1948 آقای شوقیه. من الان میخوام چی بگم؟ من میخوام بگم 15 خرداد 42 چی شد که اتفاق افتاد. ریشش برمیگرده به این سند و این مطالبی که من الان دارم میگم. این رو عزیزانای حقوقدان و اونهایی که در فضای دانشگاهی دارن در واقع کار میکنن، مخصوصا تو مباحث حقوقی، دقیق گوش کنن. اونایی که میان گیر میدن و خورده میگیرن بحثای حقوق بشری، بحثای علیه در واقع نظام تو بحثای حقوق بشری دارن انجام، اونها رو دقیق اونها گوش کنن. چون اینو من میخوام مقدمه کنم برای رفتن رو بازه دوم که مستقیم ربط داره به امشب و فردا. به خاطر چی فردا ما باید بیاییم بریم تظاهرات بکنیم ضد اسرائیل؟ به ما چه؟ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. حالا میبینید ایران رو سال 1332 ایران طی 10 سال به وسط 10 سال نرسیده، 1336 زیر چک خاک ایران زیر چکمه های اسرائیل بود، زیر چکمه های اسرائیل، ناموس این مملکت زیر سلطه و در واقع دست کثیف اسرائیلیا بود که حالا سنداش رو من الان نشون میدم. اینجا من میخوام چه استفاده ای بکنم؟ میخوام بگم بها وقتی بهاءالله میگه آقا ما به دنبال گرفتن حکومتیم، تو اسنادش تو منابعش مطالبش هست و به دروغ میگن ما دنبال حکومت نیستیم، آقای عبدالبها میاد نقشه در واقع 14 لوح مینویسه، نقشه الواح ملکوتی، خطاب به محفل ملی آمریکا و محافل آمریکای شمالی، اولین نقشه ملکوتی رو میریزه. اینا نقشه تبلیغی نیست، آرمانی نیست. بله یه نفر میاد توی مؤسسه جامعه المصطفی درس میخونه، مطلب میگیره، میره تو فلان کشور شروع میکنه به تبلیغ دینی کردن. تبلیغ دینی هم بکن، بگو آقا ما دنبال حکومت اسلامی هم هستیم، بیا بگو آقا ایشالله امام زمانی بیاد، تبلیغ بکن، مردم رو جذب خودت بکن. اما ساختاری تا عملیات انجام ندادی کسی باید کاری نداره، میگن آرمانیه. شبهه رو دقت کن عزیزان، صرف تبلیغ بهایی از صرف اینی که آقا ما اینا تو هیچ جای دنیا، حالا توی ایران ماده 500 مکرر اونم بابت کارهای فرقه‌ای و سازمانی و تبلیغات برای فرقه، تازه اونم باز این قصهش جرم‌انگاری نشده. اما اونی که جرم‌انگاری شده و اینجا در واقع عزیزان شاهد خواهند بود اینه که آیا اقدامات تشکیلات بهایی اقدامات آرمانی و تبلیغاتی بوده یا اقدامات در واقع اجرایی بوده، سازمان، یعنی اخوان یه ایده ایه. ما دنبال جامعه اسلامی هستیم، اما یه دفعه میبینی یه تشکیلاتی درست میشه تحت عنوان اخوان المسلمین، میاد توی یه بازه زمانی آقای حسن البنا میاد توی یه بازه سازمان درست میکنه، مسئولیت میده رأس سازمان، ساختار مالی ایجاد میکنه، عضو میگیره. یعنی شما سه مؤلفه در واقع براندازی رو اینجا داری: یک سازمان، دو عضوگیری، سه به صراحت میگی میخوام برسم به حکومت و مانیفست داری، مانیفست داری و نقشه راه ریز داری، اینه که اجرایی میکنه و عملیاتی میکنه و میشی تو ضد امنیتی. هیچ ربطی به تبلیغ بهاییت که بهاءالله بله خداست، نمیدونم ظهور الله، نمیدونم قائم بابنی، اینا بریز دور، سر من و تو رو دارن شیره میمالن بهایی ها. عزیزانی که تو ادیان و فرقی، سریع باید مباحث امنیتی تشکیلات بالا منبر میریم، نباید بگیم آقا بله یه بابی بوده و شیخیهی بوده و اینا و بحثای آینی ممنوع، چون بلا فاصله از اون طرف میاد میگه خب به خاطر بحث شیخیه و بابیه و فلان اینا رو گرفتی، تا بیای جا بندازی واسهش داستان اصلا رفتی جای دیگه. اینا رو باید مسلط بشی، بگی اینا مزدورن، اینا سازمانن، اینا دین نیستن. تو سازمانشون باشی دین داری، تو سازمانشون باشی بهت میگن متدین، تو ساختار اطلاعاتی و سازمانی اینا، یعنی اینا رو عزیزان باید ایشالله مسلط بشن، اینها رو بالا منبر باید بگن، اینها رو تو مجامع علمی باید بگن، لازمش هم مسلط به ساختار تشکیلات بهاییه. ببینید توی این عزیزان دارن میبینن توی این نقشه، که این نقشه هم خود تشکیلات بهایی داده، میگه آقا ما سه تا عصر داریم، یه عصر در واقع رسولی داریم، یه عصر تکوین داریم، یه عصر ذهبی داریم. عصر تکوین، اینجا عزیزان من اینو بزرگش کردم، عصر در واقع رسولی تبدیل میشه به عهد، دقت کنن عزیزان، عهد، عهد یعنی دوره یا عهد ابها، دو اعلا آقای باب، عصر رسولی، عهد ابها یعنی آقای بهاءالله، عصر میثاق یعنی آقای عبدالبها، بلافاصله بعدش عهد اول، عهد اول تا عهد آرمانیه، چون آرمانه دیگه، بر مبنای قوانین سازمان ملل آقا هر کی هر ایده‌ای داره میتونه بگه. چی مشکل دارش میکنه هم توی ایران هم تو کل کشورها؟ موقعی که شما تبدیل میکنی به عهد اول و مشروعات و نقشه های براندازانه میدانی و ایجاد سازمان و ساختار اداری برای گرفتن حکومت و زمان تعیین میکنی، نقشه میریزی که اینجا عزیزان دارن میبینن، یعنی آقای شوقی دو تا نقشه 7 ساله نیمبند میبنده اما اصلیش مشروع جهاد کبیره 1953 تا 1963 که عزیزان اینجا دارن میبینن. دقت کنید، همون نقشه 10 ساله، یعنی اصلی ترین نقشه که درگیر شد ایران به وسیله تشکیلات بهایی و تشکیلات بهایی شد عمل اکله و عمال، یعنی از عوامل محوری اسرائیل توی ایران به بهانه قرارداد سنتو 1948 و آمریکا اومد توی ایران، اسرائیل اومد توی ایران، ساواک رو درست کرد به بهانه مقابله با شوروی سابق. اینجا الله هیجان خواهند دید، حالا داستان ها داریم ما دیگه. و حالا تا الان اینجا رو دیگه من زیاد توضیح نمیدم، یعنی بلا توی همین نقشه مشروع عزیزان 1979 اینجا الان دارن میبینن، ما این موس روش گذاشتم، بلا فاصله انقلاب میشه، نقشه 7 ساله 1979 تا 80 و خدمت شما عرض شد که 6 رو شاهدید، یعنی یه نقشه 7 ساله به ایتولت میریزه برای براندازی. بعد این اوهود که در واقع واقعا اینها قائل به اوهودن تو پیامای به ایتولت من اینجا آوردم که دیگه زیاد من توضیح نمیدم، دیگه وقت خیلی داره میگذره. تاریخ کی میگه ما اوهود داریم و این اوهود اقدامات عملیاتی اجرایی میدانی رو زمینه برای رسیدن به حکومت؟ در پیام اینا رو خواستم بخونم ولی تو سایت من اینا هست، عزیزان میتونن مستندات رو برن نگاه بکنن، توضیحاتی هم که دادم دونه دونه فیلماش بالا سر اینا هست. ببینید تاریخ 4/6/4 خدمت شما رسد که 1964 پیام بیت العدل سال 1964 که عزیزان دارن میبینن، عهود مختلف رو اینجا آورده و توضیح داره میده. در پیام 2022 میلادی 179 در واقع بدی که عزیزان دارن میبینن، در اینجا اشاره به عهد ششم میکنه. عهد ششم رو نقشه عملیاتیش رو پی دی افش رو عزیزان اینجا دارن میبینن که پی دی اف این نزدیک 60-70 صفحه هست، یعنی نقشه 9 ساله 2022 تا 2031 تا 2047 الان بستن عملیاتی کف خیابون تهران و تک تک دهاتا بتونن و میتونن و دارن میکنن، نهادهای امنیتی هم دارن برخورد میکنن، دارن الان انجام میدن و انجام دادن 1996 به بعد. خب توی این قسمت در واقع بلا فاصله من اینجا این اسناد رو نشون میدم خدمت عزیزان و عزیزان دقت بکنن. نقشه 10 ساله ما درگیره، آقا چی شد؟ ما در واقع رفتیم به اسرائیل در واقع تاختیم یا داستان برعکسه؟ ما تو خونمون بودیم با همون شاه چپل چپوله، نمیدونم با همون شاه درب و داغونه، خودمون داشتیم زندگیمونو میکردیم، کاری به کسی نداشتیم، بد و خوب و فلان و اینا همه با هم بودیم، داشتیم میرفتیم جلو. چه اتفاقی افتاد؟ چه واقعی رخ داد که سال 1342 یه دفعه مرحوم امام آنچنان شدید برخورد کرد با شاه و نقطه اوجش حمله به اسرائیل و محور عوامل اسرائیل توی ایران خدمت شما عرض شد که تشکیلات بهایی بود که حالا اینا رو من اینجا یکی یکی نشون میدم. ببینید در این سند که تو سایت هم من اینا رو گذاشتم، در واقع نقشه 10 ساله آقای شوقی رو میبینید، بلافاصله 1951 ساواک درست موساد درست میشه، 1951 مؤسسه فخیمه ایادیان امرالله درست میشه. اینا لیست در واقع این مطالب از کتاب خانم روحیه ماکسول. خانم روحیه ماکسول خودش عضو ایادیان امره، یک کتاب نوشته به نام تاریخ قیادت مؤسسه فخیمه ایادیان امرالله 1957 تا 63. توی این کتاب خیلی کتاب مهمیه، خیلی کتاب مهمیه، یعنی یه سرنخ‌های عجیب غریبی رو داده که من این کتابو خوندم بعد 15 سال خوندم، داستان مربوطه به در واقع 15 خرداد اینا برای من روشن شد. یعنی خود منم اصلا توجه به اینها نداشتم. ایشون اینجا میاد، عزیزان میبینن دقیقاً در واقع 1951 12 نفر رو بلافاصله شوقی معرفی میکنه علنی. آقا شوقی 1921 اومده رهبر بهایی شده بعد مرگ با پدر بزرگش. اینجا 1951 30 سال بعد چی شد یه دفعه شروع کردی به تحرک ایجاد کردن و راه افتادن و ساختار و سازمان ایجاد کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه واقعی رخ داد؟ دقت کن عزیزان، این در واقع من اگر پیدا بکنم اصل در واقع این متن رو تقدیم عزیزان میکنم. بله بذارید بیارم ببینید چه اتفاقی افتاد. این توی این سنده ببینید، آقای شوقی بلا فاصله سال 1330 یعنی 3 سال بعد تشکیل اسرائیل، موقعی که اسرائیل همه رو داره میگیره میزنه میکوبه و هم داره میره جلو، اسرائیل نیاز به چی داره؟ دقیقا همین کار رو تو کشور دیگه انجام بده، زمین خاری و رو کی حساب کرده؟ رو شوقی. این ور شوقی چی؟ ما در واقع آغوش خودش رو باز کرده. دقیقا سال 1330 خطاب نوروز 1330 خطاب به مسئولین در واقع اسرائیلی. ببینید دیگه چجوری بیاد بگه میخوام نوکریتون رو بکنم، همه جوره در خدمتم و شبکه من در اختیار توه. میگه مصداق وعده الهی به ابناء خلیل و براس کلیم. آقا این از شوقی الافندی الفلسطینی تو فلسطین به دنیا اومده، شناسنامه فلسطینی داره، فلسطین وطنشه. یعنی شما میخوای مظهر وطن فروشی رو ببینی، بیا آقای شوقی رو ببین. وطنتو گرفته، اصلا اینجا خاک فلان همه رو بذار کنار، آقا وطنته، هم وطنای تو رو جلوی تو داره از دم تیغ داره میگذرونه. خطاب به این اشغالگرا ببینید آقای شوقی چه سرسپرده ایه، چی میگه؟ میگه مصداق بعده الهی به ابناء خلیل و براس کریم ظاهر و باهر و دولت اسرائیل در عرض اقدس مستقر و بر روابط متینه به مرکز بین المللی جامعه بهایی مرتبط و به استقلال و اصالت آیین الهی مقر و معترف و خدمت شما عرض شود که ثبت عقدنامه بهایی و معافیت کامل موقوفات و فلان اینا، و میره جلو و میگه آقا خیلی ممنون که رسمیت دادی به ایام تسعه ما، و میره جلو و عزیزان دارن اینا رو میبینن. نقشه 10 ساله میکشه، همینجا عکساشو نگاه بکنید. این نقشه 10 ساله برای کل کشور هاست، نه فقط ایران. یعنی شبکه موساد میخواد گسترش پیدا بکنه به اقصا نقاط عالم. چجوری شبکه ایجاد بکنه؟ چجوری نفوذ پیدا بکنه توی در واقع اقصا نقاط عالم؟ میاد به بهانه همین مؤسسه فخیمه ایادیان امرالله که شرح وظایف این سازمان در واقع سیانت حارسان امرالله، اصلا یه ساختار سیانتی حراستی و تبلیغی، یعنی در پوشش تبلیغ کارهای اطلاعاتی انجام میده. اصلا شرح وظایفشه که پیام‌های بیت العدل صلا. فقط شما نقشه‌ها رو نگاه کنید، نقشه 10 ساله ایجاد شبکه تو کل دنیا نه فقط ایران. عزیزان نگاه بکنن، عراق، سودان، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایران، استرالیا، آفریقا، قاره آسیا، آسیا، خدمت شما عرض شود که و کل دنیا رو اینجا آورده. حالا اینجا رو عزیزان نگاه بکنن، حاصل این نقشه 10 ساله چی شد؟ حاصل این نقشه 10 ساله چی شد؟ این تکه چون خیلی خدمت شما عرض شود که مهمه، این تکه رو عزیزان نگاه بکنن، این تکه بسیار مهمه. ببینید توی این سندا خود خانم روحیه ماکسول اینجا میاد و در واقع اعترافی میکنه. این اعتراف خیلی مهمه، تو همون کتابه. دقت کنون عزیزان، این قسمت بسیار مهمه. توی این متن خانم روحیه ماکسول میگه که از سال 1800 و دقیقا اینجا من کنارش در نوشتم، دقت کنید، از 1844 تا 1953 ما 219، اینجا دقیق نوشته اینها، 219 عزیزان دارن میبینن، سرشبکه تو اقصانقاط عالم ایجاد کردیم، یعنی حدود 178 سال. آقا تو 178 عزیزان امنیتی کل دنیا، ایرانو نمیگم، ما اصلا انگوش به دهن میمونید. میگه 219 سر شبکه ایجاد کردیم طی 108 سال، 107 سال، از سال 1953 تا سال 1963 که میشه 1332 تا 42، تمام اپوزیسیون امشب اینایی که میشنون اگه حرف داری بیا بزن، اگر نه باید بری دست و پای امامو ببوسی، دست و پای اونایی که سال 57 قیام کردن رو باید ببوسی. تو به 57 نمیرسید، 42 نبود، 44، 45، 46 مملکت کلن بعد اینا آبه، این مملکت رو میخوردن، توفالش رو میریختن. از آفریقا هم بدتر میشدیم ما، از آفریقا هم بدتر میشدیم، از بورکینافاسو هم بدتر میشدیم. اسرائیل میره یه جا رو همه رو، یه انار رو میگیره، آب لمو میکنه، میمکه، میخوره، بعد به خود این میرسه این دستمال کاغذی فیلم میکنه توش میندازه دور. میگه از این خانم روحیه ماکسول میگه، خودش عضو همین ساختار امنیتی مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله، ببینید میگه ما در انتهای هزار و خدمت شما ارسمت که 1963 یا 1342 شبکه رو رسوندیم به 11210 نقطه. آقا چه در واقع امکانات لوجستیکی عظیمی باید باشه که طی 100 سال 210 نقطه رو گرفتی. توی اسرائیلی، مرکزیت تو اسرائیل، عیادیان هم توی اسرائیلن، آقای شعاع‌الله علایی یکی ایناست، آقای علی اکبر فروتن یکی ایناست، آقای بالیوزی که میره بی بی سی رو فارسی رو راه میندازه ایران 28 مرداد کودتا فلان و بیسار، اینا مال ایناست. این مهرهای یه دفعه میان توی ارتش میشن رأس ارتش. حالا گرفتید قصه چیه؟ ما کار نداریم با اونا، کار داشتن. نگاه دقت کن عزیزان، 11210 سر شبکه ایجاد کرده تو دنیا. که 1963، یعنی مرحوم امام، شما 3 ماه اینجا من صحبت‌های ایشونو آوردم. یه ذره اگه حالا طول کشید عزیزان به بزرگواری، چون شب خاصیه و این شب خاص رو عزیزان باید بدونن، یه بار برای همیشه باید بدونن که سال 57 و 44 سال درگیری با اسرائیل و با آمریکا و مخصوصا با اسرائیل، قده سرطانی اصلا ربطی به ما نداره. اون با ما کار داشته، اون اومده حدود 20% خاک این مملکت رو طی برنامه 10 ساله آقای شوقی اشغال کرده که حالا سندش رو من نشون میدم خدمتتون. ببینید دقیقا همون در واقع زمان سال هزار و خدمت شما عرض شود که 938 تا 1947-8 یه کتاب راجع به بهاییان روسیه. آقا روسیه استالین با باهایی ها چه مشکلی داشته؟ توی این قسمت قبلی آقای خانم روی ماکسول یه ده دوازده نفر رو میاره، میگه از سال 1921 تا 1951 که این اعضا رو ایشون معرفی بکنه، این ساختار امنیتی رو معرفی بکنه، ده دوازده نفر زیر زیرکی ساختار امنیتی بودن کسی نمیشناخت. یعنی ساختار امنیتی بوده کسی نمیشناخته، بعد مرگشون شوقی گفته اینا ایادی امر من بودن، یعنی مسئولین ساختار امنیتی من بودن. یعنی این ساختار امنیتی کار میکرده تحت در واقع مدیریت نظام سلطه. آقا استالین اومده سر کار، عزیزان دارن میبینن 1938 تا 46 47 48 استالین روی کار بوده. استالین چی کار داشته با باهایی ها؟ بزرگترین قتل عام از بهایی ها رو استالین رقم زده و بهایی ها صداشو در نمیارن. چرا؟ به خاطر اقدامات جاسوسی که توی در واقع در روسیه تزاری اینا انجام میدادن. اصلا ساختار اینا جاسوسی بوده. ببینید توی این کتاب، کتاب آسو نوشته، بنیاد تسلیمی، بنیاد ملهم از تعالیم بهاءالله، مستقیم زیر نظر بیت العدل داره کار میکنه و آسو مستقیم زیر نظر بیت العدل داره کار میکنه. یعنی کتاب جدید و نویسنده دقیقا شاهد همون اوضاعی بوده توی اون سالها. اینو من دارم میگم که عزیزان نگن آه شما به اینا میگی جاسوس و فلان. و آقا اومده بلاهایی که برای اعتراف گرفتن ساختار سازمانی تشکیلات بهائی توی مشرق الازکار، خدمت شما عرض شود که در ترکمنستان بود، چی بود مشرق الازکار، چی بود اسمش، چی دفعه یادم رفت، اون مشرق الازکاری که حالا توی این میرزا مهدی گلپایگانی و اینها متولی اونجا بودن. این خانوم رو نگاه، دو تا نمونه من فقط آوردم شکنجه های اینا رو ها. آخه روسیه استالین چی کار با این خانم داره؟ خانم سینا راد، معلم مدرسه دخترانه بهایی در اشخابات، مشروع الازکار اشخابات. این خانم رو ببخشید معذرت میخوام یه برای اینکه بگم و بس، آیا استالین شیعه بوده؟ استالین معتقد به آخوند بوده؟ ساختار آخوندی داشته؟ بغض اینی که آقا من مسلمونم و نمیدونم شیعه اثنی‌عشریم و با اینا مشکل دارم و اومدن قائم و با قائم موقع محالیشه استالین؟ آقای فرهاد ثابتان باید بیایی جواب بدی. بیایی من جایی نشستم و خدا لطف داده، لطف کرده کنار قبر آقا علی ابن موسر رضا، عزیزان اونجا مشغول خدمتگذاری هستن. این تریبون این امشب شب در واقع عجیبیه و روز قدس فردا. آقای فرهاد ثابتان از این تریبون تو رو به مناظره می طلبم. بیا بگو به چه جرمی بهاییان در واقع اشقابات و روسیه تبعید شدن به سیبری و این بلاها که دو تا نمونه شو الان من میگم، معذرت میخوام، این بلاها بلاهای عجیب غریب، زن 60 ساله رو که توی مدرسه اشقابات درس میداده اومده و گفته آقا یه دفعه ورود افراد اداره سیاسی به منزل ایشان در ساعت 3 صبح و بازداشت و بردن ایشان به اداره سیاسی. آقا این خانم داره تو مدرسه درس میده، اومده میگه آقا دینو جمع کن، دینو جمع کن، خب جمع میکنی، مسجدها رو جمع کن، جمع میکنی. واحد سیاسی استالین چه ربطی داره به اینی که بیاد یه خانم 60 ساله که تو اشقابات مرکز جاسوسی آقای شوقی خانم رو بگیره، خانم 60 ساله رو بگیره ببره تنقیه بکنه، تنقیه ورود مایه به روده بزرگ جهت پاک کردن روده از ایشان با آب جوش در زمان بازداشت، آن هم زمانی که ایشان 60 سال داشتن. یه زن 60 ساله رو آقای استالین کرم داره مگه بلند شه بره تنقیه بکنه آب جوش و اعتراف بگیره؟ اعتراف چی میخواد ازش بگیره؟ این زن 60 ساله چی داره که بخواد او اعتراف بگیره؟ استالین تو قسمت بعد عزیزان صفحشم من عکس صفحش رو کپی کردم. اصلا میگن برای اعتراف گیری از با اعتراف با چه اعترافی بگیر از این؟ اعتراف بگیر اون ساختار جاسوسی تو باید لو بدی. چه اطلاعاتی رو توی جنگ سرد فرستادی به اون طرف؟ فرستادی به انگلستان؟ فرستادی به جناح در واقع امپریالیست جهانی؟ چون اینا کمونیست بودن، مقابلش این بر امپریالیست بود دیگه. یکی از شکنجه هایی که اینا رو میکردن، اینجا من خط کشیدم، به بیزه های اینا وزن آویزون میکردن. یعنی مردای اینا رو آقای میرزا مهدی گلپایگانی مسئول اشقاباد که سال 1300 و 1929 که همینجا نقل میکنه، سه شب بردن توی سردخونه ای که مرده ها اونجا یخ میزنن و انداختن اونجا شکنجه، که این آقا مغر بیاد. همینی که کشف القطا رو تموم کرده، خواهرزاده آقای ابوالفضل گلپی، نمیگن اینا رو؟ چرا نمیگید؟ آقای فرهاد ثابتان جگر داشته باش بی آقای ایدلخانی که سه دهه مسئول براندازی توی ایران بودی، جگر داشته باش بیا بگو چرا میرزا مهدی گلپایگانی تو بازجویی، تو ساختار سیاسی و ضد امنیتی روسیه روسیه بوده یا شوروی بوده و میان لابلای بازجویی به خاطر اینکه سه روز اونجا در واقع زاتوریه گرفته بود و اینا، میمیره زیر بازجویی، میمیره میرزا مهدی گلپایگانی؟ کم کسی یه همچین هیچ اطلاعی هیچکی نداره. چرا نداره؟ تو شما میفهمی اینا جاسوس، اصلا ساختارشون جاسوسیه. ببینید توی همین خدمت شما هر ساعت که تو همین راستا حاصل برنامه 10 ساله آقای شوقی عزیزان میبینن دیگه، وقت خیلی گذشته. اینجا فقط من نمونه سندا رو تو سایتم همه اینا رو گذاشتم. ببینید مرحوم امام خمینی دقیقا سخنرانی های، یعنی من اینجا خدمت شما هر سبت که بذارید یکی رو نشون بدم دیگه، بذارید من یکی رو نشون بدم، وایسید بله اینو بذارم. ببینید دقیقا سال توی این لینک تمام اینا رو من مفصل گفتم. اینجا آقای ثابت پاسال میبینید، حاصل نقشه 10 ساله آقای شوقینه، 10% اینو در واقع مجله نیویورک تایمز گفته، من نگفتم. 10% کل ثروت ایران در اختیار آقای ثابت پاسال بوده، دونه دونه اینجا دارید میبینید. اموال شوقی رو من اومدم 2000 صفحه مطلب، یعنی از توی در واقع اینجا عزیزان باز ببینن، ببینید در این همزمان من هم کار استودیو هم کار 200 نفر اینجا دارم انجام میدم. این سندها رو نگاه کنید، 10% حداقل من رفتم توی کتابخونه ملی، اونجا سندش هم گذاشتم، اصل فایل 2000 صفحه لیست اموال، مکاتبات مالیات، اداره مالیات با سراسر کشور 1336 1957، اداره مالیات به کل استانها، اداره مالیات استانها نامه داده و اومده و اعلان کرده که آقا لطفاً اموال شوقی رو رو کنید. عزیزان اموال شوقی رو رو کنید، خدمت شما عرض شود که اینجا دارن میبینن این اموال آقای شوقی. من چند تا دونشو فقط به عزیزان نشون بدم که میگم زیر خدمت شما عرض شود که چکمه توی این صفم توی سایتم تمام این عکس‌ها رو آوردم. این فقط یه نمونه اون 2000 تاست. آقا رودخانه کرج سند 6 دنگش با این چارتی که یکی از عزیزان زحمت کشیده اینجا من گذاشتم و تو سایتم هست، با فقط یکی از این 2000 تا منطقه بابا سلمان توی شهریار، کل رودخونه کرج، انحصار در واقع آب کل رودخونه کرج به و خود قریه بابا سلمان و جاهای دیگه هم هست، فقط سند شیشتونگ این به نام آقای شوقی بوده، یکیش از 2000 تا. تمام اینا رو عزیزان اینجا دارن میبینن توی سایتم، دونه دونه اینا رو با زیرنویس دارم من میذارم، دارم میذارم توی سایتم. یعنی سال 1336 قبل 42 کل ساختار امنیتی مملکت دست تشکیلات بهایی بوده، کل اقتصاد مملکت، ما اموال مملکت دست تشکیلات بهایی بوده. بهایی یعنی اسرائیل. چرا؟ چون عبدالبها و بهاءالله یعنی اسرائیل. اون اول من برای چی مفصل توضیح دادم که اینجا بتونم بهره ببرم؟ اول چرا توضیح دادم که اینا واسطه زمین بودن؟ تمام این پشتیبانی لوجستیکی، حالا من حداقل یکی دو ساعت بعد، حالا این موقع فرصت باشه، ساختار امنیتی تشکیلات بهایی رو از زمان بهاءالله تا الان دونه دونه رو من بیام توضیح بدم، اصلا به هم میریزید. دیگه اینا همه اسناد مکاتبات در واقع ویژگی های املاک آقای شوقی تو تهرانه. نصف تهران مال آقای شوقی بوده، دونه دونه با شماره ثبتش من در آوردم. یعنی فقط دو قلمش، یه قلم شما شهرک محلاتی مثلا حضرت القدس درست کنن، حجمش چقدر از هر جای تهران میوای میسید نگاه میکنی میبینی به اسم شوقی بوده. آقا این شهرک محلاتی به اسم مستقیم شوقی بوده. فرهنگسرای خاوران تو جنوب تهران مستقیم به اسم شوقی بوده. سنداشو من آوردم تو سایتم گذاشتم که با چه پدر سوخت بازی آقای شوقی این زمین رو چیجوری از چنگ یه عده در آورد به اسم خودش. و اصلا این فقط این دوتا دونه زمین، حالا این وسط ها توی خدمت شما بهجت آباد کجا کجا کجا، یه جاهای عجیب غریبی تو تهران شما نگاه میکنی، تو شهرستان ها، تو گیلان کجا، توی نمیدونم اصفهان کجا، تو خوزستان کجا، کلی املاک داشته. این املاک پولش از کجا آورده؟ این اون شبکه حدود 12,000 نقطه‌ای با ساختار امنیتی پشتش و ساواک تو چنگ اینها، ارتش تو چنگ اینا، در خدمت استاد گرانقدرمون آقای شاداب عسکری عزیزان بودیم و بودید و دیدید دیگه. 1300 بهایی ارتشی تسهیل شده با تعرفه مسلمان، نمیخواستن چیکار کنن؟ بهایی بودن و حالا داره کار اختر. نه آقا، به دنبال اجرای این نقشه های بیت العدلی که بالا من توضیح دادم، این نقشه ها ببینید، این مشروعاتی که این بالا توضیح دادم، دونه دونه اینا رو حساب و کتاب بوده و حاصل این در واقع میشه این پیام امام. من این سخن امام رو که آقا اینا دنبال حکومت بودن و امام امت رضوان الله تعالی علیه، ببینید اصلا زده تو خال. و متاسفانه هیچ کس این جلوه امام رو و اینی که اصلا چرا 15 خرداد شکل گرفت، 15 خرداد شکل گرفت به خاطر نفوذ اسرائیل در ساختار و ارکان این نظام بود که چه بشه، که خاک و اشغال بکنه. چرد 20% خاک و اشغال کرده بود آقا. انجام امام، صحبت‌های امام رو برید نگاه بکنید به شاه، میگه بابا ساختار امنیتی دست بهایی هاست، یعنی دست اسرائیله. 15 خرداد برید شما نگاه بکنید، سه تا صحیفه امام رو من توی کانالم، توی سایتم گذاشتم راجع به بهایی ها، ذی قعده، ذی حجه، محرم و 15 خرداد محرم، شما نگاه بکنید. من اینو میخونم و دیگه خیلی صحبت شد، سر همین 1 ساعت و 20 دقیقه تموم بکنم. ببینید این دقیقاً 18 شهریور 1343، توی همون 42 هم مفصلشون صحبت کرده، ولی اینجا اشاره به حکومت، یعنی مشکل امام بابا یا فرقه زاله مزله فلان بیسار، اینا 20 اولویت بوده، نه اینه که اولویت نباشه. صراحت داره امام میگه بابا اینا میخوان حکومت بگیرن. کی میخواد حکومت بگیره؟ اسرائیل. به عملیت کی؟ باهایی ها. به عملیت آقای عیادی. به عملیت آقای پرویز ثابتی. به عملیت آقای شاه‌الله علایی. علی اکبر فروتن. ببینید زمان 18 شهریور 1302 جمادی‌الاول 1384 مکان قم مسجد اعظم و مناسبت آغاز دروس حوزه، حضار، روحانیون، طلاب، بازاریان و اهالی قم. اینها عمال اسرائیل در مراکز حساس. آقا نمیگه یه عده مسیحی، دقت کنن عزیزان، نمیگه یه عده مسیحی هن. و حالا چرا مسیحی ها با دین مسیحیت اومدن نقاط حساس رو گرفتن؟ دغدغه دین دغدغه اولویت دهمه. اصلا بحث دین نیست، بحث اینه یه تشکیلات امنیتیه به بهانه برنامه 10 ساله 1332 اومده نقشه اجرا کرده. با نقشه آقای عیادی 1951 رفته چپیده تو خونه آقای شاه، شده دست راست و همه کاره شاه. خواهرزادش باهره، دقت کنید، یعنی خواهرش باهره، خواهرزادش مهرنگیز راسخ که زن شاپور راسخه، مهری راسخ، رفته همه کاره فرح پهلوی شده، خانم فرح دیبا. یعنی خواهرزادش همه کاره دفتر فرح، خود عبدالکریم عیادی همه کاره شاه. تو ارتش کسی نمیتونه جنب بخوره یه درجه بگیره مگر آقای عیادی بیاد دستور بده. تمام این ساختار در واقع فرش قرمز برای تسلط، بدون اینی که یه خون از دماغ کسی بریزه، اسرائیل بیاد توی این مملکت و حاکمیت ایران رو اسرائیل بگیره دستش. یعنی اگر توی 1948 ده 15 سال اون گروه های تروریستی که مال یهودی، مال در واقع صهیونیست ها بود، با خونریزی اشغال کردن ایران رو، بدون خونریزی اشغال کردن، با عملیت تشکیلات بهایی، با عملیت آقای شوقی و نقشه 10 ساله آقای شوقی. ببینید امام میفرما، اینو میگم و دیگه نقطه، میگه اینها عمال اسرائیل در ایران. کیا؟ بهایی ها. عمال کیه؟ اسرائیل. نمیگه قائم. آقا اینا ببینید، اینا اونایی هن که میگن با حلا خداست، اینا اونایی هن که میگن قائم برپداها فلان. نمیگه، میگه آقا عمال اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی آقا 12,000 نقطه رو تو دنیا و توی ایران، یعنی توی ایران اینها ایجاد ساختار سازمانی اطلاعاتی کردن، مؤسسه عیادنه هم، و صادر کردن به اقصا نقاط عالم. اون نقشه رو که دیدید از ایران و با پول ایران و امکانات ایران اینها هزینه کردن، تو کل دنیا شبکه ایجاد کردن و موساد روی بال این شبکه رفت تو کل دنیا و کلونی درست کرد تو کل دنیا. اینها عمال اسرائیل در ایران. هر جا انگوش میگذاری میبینی که یکی از اینهاست. مراکز حساس، مراکز خطرناک، والله مراکز خطرناک برای تاج این آقا. ملتفت نیستند اینها. اینها آنها بودند که در شمیران تهران توطئه کرد. آقا این جملات مهمه بابا. اینا رو اگر ما میگفتیم توی این 44 سال، خجالت میکشید اونی که یه روز اومد گفت نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. ما کم کاری کردیم. آقا امام تمام زندگیش رو که اون لحظه هر آن احتمال ترور، احتمال اعدام شدن عمر داد، پای این داستان گذاشت. ببینید توطئه کردن، اشاره به باب و بهاءالله. بهاءالله اومد و ناصرالدین شاه رو ترور کرد. حالا میگن نمیدونم صبح ازل بوده، اون میگه اون بوده، بابیا بودن دیگه. خلاصه رهبر بابیا هم بهاءالله میگفته اون پنهان من بودم همه کاره. ناصرالدین شاه را بکشن، مملکت ایران را قبضه کنن. بابا مشکل امام سال 42-43 قبضه شدن مملکت، ساختار سیاسی مملکت، مملکت در اشغال اسرائیل در آمدن است بود به عملیت، یعنی به فرد به در واقع مدیریت اسرائیل، به عملیت بهاییت، به اینی که فرش قرمز بندازه و اسرائیل بیاد بدونه نه چک زدیم نه چونه فلانو بردیم تو خونه. آقا اینه و الان هم به همین ترتیب دارن متاسفانه کار میکنن. بگذاریم، شما تاریخ نگاه کنید، تاریخ در نیاوران توطئه کردن، در نیاوران چند نفر رفتن ناصرالدین شاه را ترور کنن و یک عده هم در تهران بودن که حکومت را قبضه کنن. اینها حکومت را از خودشان میدانند، اینها در کتابهایشان نوشتن، در مقالاتشان نوشتن حکومت مال ماست. این سخن آقای بهاءالله من دارم، اینو بذار کنار سخنان روشنفکرای ما، امام حکومت مال ماست. این میگه آقا من با حکومت کاری ندارم، ما با کار حزبی. امام انقدر ما با اصلا این آخونده اطلاع ندارن، اطلاعاتشون کمه. یه عالمه من سند دارم به اولا گفته آقا حکومت مال ماست، اصلا بیت العدل لا اله الا الله. بگذاریم، در مقالاتشان نوشته. این جالبه، روشن فکران الان چی بگم، فریب تبلیغات بهایی و مبلغین بهایی رو خوردن. من دارم فشار میارم، زور میارم، میگم بابا اینا دنبال حکومت بهایی هن. اونایی که قبلا با حالا این فرقه زاله می جنگیدن اونا رو من نتونستم مجاب بکنم که بابا اینا دنبال حکومت هن. نه آقا اینا نیستن، اونایی که با اینا درگیر بودن دیگه چه برسه با آقای زیبا کلام و نمیدونم آقای ایکس و ایگرگ و اینا، یه دنبال حکومت نیستن. 42-43 امام رفته کتابای اینا رو خونده. امام دغدغه حفظ منافع ملی ایران رو داشته، رفته کتاب اینا رو خونده. آقا اینا تو کتاباشون نوشتن ما دنبال حکومته، بر پایه حکومت بهایی توی ایرانی، حکومت بهایی که دست نشانده در واقع اسرائیل توی ایرانه. آقا این جملات مهمه ها. چرا سال 1342-43 نطفه این انقلاب شکل گرفت؟ به خاطر برنامه 10 ساله. 10 سال ترک تازی کردن، ساواک رو گرفتن در تأسیس کردن. شما برید مصاحبه همین 5 جلسه مصاحبه آقای پرویز ثابتی رو نگاه کنید. میگه موقعی که 1335 شد من رو به عنوان تحلیلگر سیاسی و اینا اومدن، منم اومدم استخدام بشم، 5 نفر اونجا شورای مرکزی گزینش بوده، یکیش آقای نمیدونم سرهنگ بود، کی بود، سعادتمند بود، سعادت بود، سعادتمند بود، از سران بهایت بود تو هسته مرکزی گزینش ساواک. یعنی ساواک دست اونها بود، ارتش دست اونها بود، حکومت فقط مردم نداشت، مردم رو نداشتن. مشکل چی بود؟ مردم، سرنخ مردم کی بود؟ توده ها سرنخ دست، سرنخ توده ها در واقع دست کی بود؟ دست روحانیت شیعه. مشکل و بهاییت واسال 57 این بود. اینو من بخونم و دیگه واقعا دیگه نقطه بذارم. در مقالاتشان نوشتن حکومت مال ماست، یعنی باهایی ها باید ما یک سلطنت جدیدی به وجود بیاوریم، یک حکومت جدیدی به وجود بیاوریم، حکومت عدل، یعنی همون بیت العدل. همین هایی که همچون سوء نظرها و سوء نیتها را دارند، از دربار گرفته تا آن آخر مملکت، از این اشخاص آنجا موجود اند. حالا اون دم انقلاب و بعد انقلاب و اینا ادامه و اینا رو مفصل من حالا چیز کردم که خود اون 1-2 ساعت کار داره. یعنی من الان در واقع به مناسبت شب در واقع که فردا صبح ایشالله عزیزان همه حاضر بشن و در واقع تو حرکت بر علیه اسرائیل همه حاضر بشیم تو خیابونها، این مطالب رو، این قسمتش رو دیگه با پروپیمون گفتم. تا سال 57 یعنی تشکیلات بهایی 3 تا نقشه داشت قبل 57، از سال 1332 یعنی 1900 53 تا 63، یه نقشه 10 ساله. سال 1964 یه سال بعد تشکیل بیت الله تا 73 و 74 تا 79 سه تا نقشه داشت و طی این سه تا نقشه مملکت رو گرفته بود تو چنگش و خدا خیرش بده مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از روحانیان بزرگوار به جا فرمودن که اگر انقلاب 57 دو سال دیرتر تحقق پیدا میکرد مملکت دست باهایی ها بود و قطعا درست میگفتیشون. یعنی این اطلاعاتو در واقع من دادم که عزیزان بدونن داستان جدی بود. آقا ببخشید یه خیلی طول کشید، 1:32 من مزاحم عزیزان شدم. امیدوارم منو داشته باشید دیگه. دارید
بله. خدا قوت استاد، خسته نباشید. بسیار
عالی. اصلا انقلاب به بعدش بود. بله، اصلش بله. انقلاب به بعد. اینا ان شاء الله یه موقعی
از اعدامات ان شاء الله ازتون میگیریم که بتونیم در آینده باز خدمتتون باشیم و ان شاء الله دوستان هم تشریف بیارن و صحبت کنیم. اما بخش سوالات تعداد کمی هم نیست، سوالاتی که بزرگواران پرسیدن بعضن سوالات کلیدی هم هست. من از باب حفظ امانت دیگه تقریبا این سوال رو خدمتتون میپرسم. یه نکته رو هم عرض کنم، اینی که استاد بیان مطلب میفرمودن برخی از بزرگواران که سوال میپرسیدن برخی اطلاعات و جوابهایی رو میدادن. من خواهش میکنم این اتفاق نیفته، چون من نگاه میکردم بعضی از پاسخها کامل نبود یا حتی صحیح نبود. لذا دقت بفرمایید، من همه سوال ها رو یادداشت کردم که انشالله از محضر استاد استفاده کنیم. خب اولین سوالی که اومد این بود که اگر ما یک فرد بهایی رو در جامعه ببینیم چطور باید باهاش برخورد کنیم؟ با توجه به فرمایشاتی که حضرت عالی داشته نحوه برخورد رو میخواستن بدونن.
هیچ کاری نکنید. یه موقع هست که شما ببینید، یه موقع هست که شما ببینید 95% بهائیان ایران مستضعفند. عزیزان دقت کنند، 95% بهائیای ایران این حرفا که من زدم و بلد نیستن. فکر نکنید بلدن. خدای نکرده فرده یه دفعه نری بهائی ستیزی بکنن. عزیزان آقا اینا مستضعفند، اینا فکر میکن مغزشویی شدن، فکر میکنن لیسانسن، من و تو اول ابتدایی. با همین مثال هم اینا رو میبرن سر کار میذارن. اول از همه اصلا ور نرید با اینا، فقط متخصصین با اینا باید گفتگو بکنن. باب گفتگو رو با هیچ بهایی باز نکن. اینجا اومدی دوتا کلمه هم من یاد گرفتی سریع به بهایی محلت رسیدی، جان مادرتون این کار نه. بسیاری از کسانی که بهایی شدن کسانی بودن که رفتن دوتا مطلب شکسته بسته یاد گرفتن، رفتن با باهاییه حرف زدن که او رو بکوبن باهایی شدن. اونها دوره دیدن برای این کارا، دوره دیدن، حرفه‌ای‌اند. هیچ کاری با این بنده خدا نداشته باش. اگه کار داری، داستان داری، نمیدونم بالا با طرف ارتباط مالی داری، ارتباط همسایه‌ای، آسب و راسبی، آقا ارادت داریم نه اذیتی بکنی نه چیزی، آقا حالت عادی بحث اعتقاد. ولی اینو بدون، حالا اینو انشالله اطلاعاتی که عزیزا باید بدونن. ببینید اینا تو ساختار سازمانی اینا تعریف شده، تر همسایه دارن. یعنی یه بهایی، یعنی ما اینا 95% مستضعفن، ولی تو نمیدونی این بابا جزء اون 95% یا جزء این 95%. یعنی اینی که ما نمیدونیم که، لذا اینا تر همسایه دارن. دونه دونه اینا پیامای بیت العدل عزیزا باید بدونن. یعنی کسی که تو همسایگیش تو آپارتمانش یه بهاییه، آموزش داده چی جوری بری تو خونه طرف، به چه بهانه های ارتباط برقرار کنی، چگونه بچه طرف و سرنقشو بگیری و کلاس اطفال برای اینا را بندازی، حلقه های مطالعه روحی را بندازی، فلان را دونه دونه اینا رو مرکز آموزش ملی دارن. یعنی یه حوزه علمیه که میگن ما نداریم، آخون نداریم، مرکز آموزش ملی در سطح کشور داشتن که الان دیگه حالا مجازی شده، به خاطر همین آقا اون 7 نفر رو گرفتن، هیئت یارانو گرفتن و الان هم دارن. آره حالا در خدمتتون هستیم. زیاد من
خواهش می‌کنم بزرگوارید. عرض کنم محضرتون سوال بعدی، چه مقدار بهایی ما در ایران داریم؟ و بعضی ها کمیت براتون مهمه این مقدار.
ببینید 100 تا دونه بهایی خطرش از 1,000,000 تا داعشی برای ما بالاتره. چرا؟ داعشیه مثل مثال ایدز با ویروس، ویروس دیگه، ویروس ایدز با ویروس خدمت شما عرض شود که آنفولانزا. شما آنفولانزا میگیری علائم بالونی داره دیگه، درجا میفهمی میدرمون میکنی خودتو، ولی ایدز رو 10 سال بعد میفهمی. این 100 نفر تشکیلات دارن، سازمان دارن، به اسرائیل مرتبطن، چون ساختار سازمانی داره، میدونه چیکار میکنه، نقشه داره، فلان داره. این 100 نفر یه دفعه 10 تا 1,000,000 رو میبره رو هوا. لذا عزیزان، در واقع بهاییت خطرش بسیار شدیده، به جهت اینه که محور تحریم‌های ما محورش بهایی ها بودن، بلاهایی که سر این مملکت اومده تو کنگره آمریکا سر محورش بهایی ها بودن، ایران اینترنشنال محورش بهایی ها بوده، شهریار آهی محورش در واقع، تمام اینا، تمام رسانه‌های من و تو ضد نظام، مدیران اصلی اینها، مشاوران اصلی، کاربلد و مهندس اصلی محور باهایا بودن. خلاصه خطرناکن دیگه. ولی حالا به باهایی دم خونتون لطفاً گیر نده، اون بنده خدا مستضعفه.
درست.
تعدادشو ولی بینه، حالا بعضی از عزیزانی که حالا من به واسطه شنیدم، حالا اونایی که دستشون تو کاره میگن نمیدونم 40-50 هزار تا، ولی بهایی ها میگن 100 هزار تا 300 هزار تا دیگه. حالا اونایی که دستشون تو کاره 30-40 هزار تا میگن، خود بهایی ها بین 100 تا 300 هزار تا میگن دیگه. حالا این 3 تا قول هست.
بله، عرض کنم خدمتتون که سوال بعد اینه که آیا بهایی ها در غیر ایران هم دنبال براندازی هستن؟ حالا اشاراتی داشتید تو فرمایشاتتون، ولی خب حالا خیلی مختصر بفرمایید.
بله، اصلا نظام سلطه حامی اینا تو کشورهای در حال توسعه است. قطر، آقای فرزام کمال آبادی رسما اعلان کرد به خاطر حرفای تو قطر کل بهایی ها رو ریخ بیرون به خاطر مختصات امنیتیش. امارات آقای کمال آبادی رو 3 ماه با اینه که با هم خیلی با همن، با اسرائیل هم، قطر اولین کشوری بود، جز اولین کشورهایی بود با اسرائیل رابطه برقرار کرد. یعنی اصلا خود آقای کمال آبادی بود جنوب خلیج فارس رو در بغل اسرائیل انداخت. یعنی همین آقای فرزام کمال آبادی عامل محوری در آغوش گرفته شدن اسرائیل با بحرین و فلان و اینا بوده، که این حالا داستان داره مفصل. ولی همونا موقعی که ما اومدیم گفتیم آقا اینا اعتقاد به کلاسترینگ دارن، و آقای فرزام کمال آبادی میشه بگی تو امارات چند تا کلاستر داری؟ تو فرودگاه نگر داشتن صداش هست، 3 ماه ممنوع ورودش کردن، و حالا لاوی کرد، چیکار کرد و اینا، بگذاریم. بله،
خدا خیرتون بده. شما تا کی وقت این استاد؟ چون سوالات ماشاءالله زیاده. اگه چه
کل میت بین ید ایل قصال در
خدمت ارادت داریم خدمتتون. عرض کنم خدمت شما که یک سوال مهمی
که خیلی ارادت دارم خدمت شما، نبخوام خدا داریم. ببینید من الان تشکر باید بکنم تو بحث بهاییت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر روزبهانی بزرگوار و حجت الاسلام نواب از پیش کسبتان اینن. این سوزانه در واقع من الان دارم میبینم منطقی با حساب کتاب، در قبلش همین جوری فلهی در واقع دیتا ها و اطلاعات می اومد بیرون، ولی این عزیزان رو من الان دارم میبینم واقعا دلسوزانه و دقیق دارن میرن جلو و حساب شده. من گفتم از شما هم تشکر بکنم.
خواهش میکنم. لا استاد روزبهانی که خب استاد همه ما هستن و بالاخره از محضره ایشونه.
بله.
ما اگر کاری انجام میدیم حسب شاگردی ایشون هست، و الا که خودمون چیزی بلد نیستیم.
خدا نگهدار.
از لطف شما هم ممنونم. عرض کنم محضرتون که سوال بعدی فرمودن که، و عرض کردم محضر شما که مهمترین بستر نفوذ و شبکه سازی بهائیت در ایران رو بفرمایید.
ببینید بهائی ها در واقع تو فضای اینه که نفوذ بکنن، مثلا برن اطلاعات محرمانه فلان. خود اسرائیل این آدما زیاد داره، این اون اکبری بود کی بود اعدامش کردن، این آدما زیاد داره. بهایی ها حرفه‌ای ان به شکل در با سال 1996 به بعد با آموخته هایی که تو مؤسسه راکفلر داشتن که سری قبل من اینا رو توضیح دادم خدمت عزیزان، اینا حرفه‌ای ان به شکل ساختاری و سازمانمند و غیر محسوس تو کف جامعه تغییر بافت جمعیتی بدن. خیلی خطرناک. یه دفعه یه بهایی میاد توی وزارت ارشاد، یه تو کدوم سازمانه نمیدونم، اینایی که میبرن مردم رو میگردونن این ور اون ور، یه آقای بهایی گردشگری، یه آقای بهایی با یه خانم بهایی گردشگری رو میندازن، یه دفعه 50 نفر رو برمی دارن میبرن اردبیل، سه شب با اینا، بعد شب هم میشینن با هم یه گل میگن و گل میشنون. توی یه پروسه گردشگری شما یه دفعه میبینید 20 تا میان سر از کلاس‌های روحی در میارن. بعد مراحل بعد مشابه زیاده. تو موسیقی آقای کامیار حبیبی، تو شبکه کامیار حبیبی بزرگترین ضربه رو 25 سال روی این شبکه اینا کار کرده بودن. شبکه نردبان آسمان آقای کامیار حبیبی و خانومش تیزگر نژاد و نمیدونم همون آقای عفیف نعیمی، اینا زیر بالا پر آقای عفیف نعیمی بودن توی استان البرز. شما نگاه میکنی میبینی صدها مهد کودک را انداختن توی این مملکت، از شمال ایران تا جنوب ایران، به بهانه موسیقی و مهد کودک کلاس روحی و بعد کلاس اطفال و فلان و تغییر بافت جمعیتی. حرفه‌ای ان اینا. چون همین کار تو شوروی سابق کردن سه دهه. آقای فرزام ارباب مؤسسه راکفلر شعبه آمریکای لاتینش مال بیت العدل بوده، یعنی با این روش شوروی سابق رو براندازی کردن. و عزیزانی مثل جناب آقای نواب، آقای روزبهانی، عزیزان دقت کنن، با اون مکانیزم و سیستمی دارن مقابله میکنن که شوروی سابق رو سرنگون کرد. لذا باید امکانات بدن به این عزیزان، باید این فکر نکنید ساده است. آقا در خدمت هست.
بزرگوار. حالا این کامیار حبیبی که متاسفانه کتابایی که ترجمه کردم دست این ور اونور هست و تو بعضی از فروشگاه اینترنتی هم داره به فروش میره. حالا سوال بعدی که من از فرمایشات شما استفاده کنم، نسبت به همین مهد کودک ها، حوزه آموزش پرورش بعضن برخورد میکنن با افرادی که مربی مهد کودک هستن و بهایی ان، اینم سوال پرسیدن چه کنیم؟
مربی شما گرگ اینه که بگی آقا من یه گرگ رو دارم میبینم، بعد بچم هم اونجاست، این گرگه هم از اعماق قلب گرسنه است، فکر میکنید من باید چیکار کنم؟ بری گرگه رو از سری باید اطلاع بدید برخورد بشه. یه موقع از طرف مهندس ساختمونه، یه موقع از طرف مثلا پروژه داره نون در میاره، کاسبی داره میکنه، او کاسبی اینا کاری نداریم. تو نهادهای آموزشی اصلا نباید باشه، شدیداً باید برخورد بشه، چون بهایی واجبه برش که اجرا بکنه نقشه های بیت العدل رو، و واجبه برش. آقا عین سخنان آقای فریدون جواهری همین امسال که دیگه الان فرصت نیست وگرنه پخشش میکردم، اومده نقشه 9 ساله رو داره شرح میده، میگه بهایی مجاز نیست که تبلیغ نکنه، دست خودت نی. بعد این بابا بیاد مثل این یارو خدا کی بود، خانم یگانه بود، یگانه آگهی بود، آگهی یگانه بود، چی بود توی این اصفهان و اینا، یه دفعه دست 50 نفر رو گرفته، بچه کوچولو به بهانه کتاب خوندن و فلان اینو برده توی بعضی از این بنده خدایی که میدیدنش عکسشو برای من فرستاده بودن، اصلا مخم سود کشید. این بچه های مردم هم شما می دسته گرگ اصلا نباید تو نهادهای آموزشی ما باشن. متاسفانه شما کتاب های آقای قانونی رو می بینید تو نهادهای آموزش عالی ما دارن الان می فروشن. قانونی کتاب های آقای عرفان ثابتی ترجمه هاش داره پولش میده تو جیب آقای عرفان ثابتی که تو شبکه ایران اینترنشنال میگه آقا نمیدونم وزارت ارشاد چی کاره، من دونه دونه اینا رو دادم به حراست وزارت ارشاد. این عکساشو گرفتن دادن به مسئول. آقا این آقا توی ایران اینترنشنال میاد میگه آقا چمران قصاب نمیدونم قصاب کردستانو جسارت میکنه به حاج قاسم، بعد تو اینجا ده ها کتاب این آقا ترجمه کرده پولش داره میده تو جیب. درسته اینا رو باید مراعات کنن دیگه، رو دقت کنن ایشان.
حالا چون صحبت به اینجا رسید استاد، نسبت به مونتسوری هم یک مختصری بگید که چون معمولا خیلی تو مهد کودک ها داره از این روش استفاده میشه.
ببینید روش مونتسوری بسیار عالیه، دقت کن عزیزان قاطی نکنن. ببینید دو تا روش تربیتی، اونا که تو کارهای تربیتی کار کردن، چون من خودم هم تو کارهای تربیتی کار کردم، دو تا روشه. یه روش، روش پاولوفیه، میگه آقا اختلال رفتاری رو نگاه کن ببین چیه، اونو رفع کن تا اختلال رفتاری رفع کن. یه روش، روش آمریکایی و مونتسوریه، میگه تواندهی ایجاد کن در درون طرف که حاصل این تواندهی این باشه این رو پا خودش بلند شه بیسته تو عرصه‌های مختلف خودش امر خودش رو پیش ببره. یعنی ایجاد تواندهی در درون اوه. این یه روشیه دست من بچه شیعه بیفته، میتونم در جهت اهداف من، یعنی در یه چاقویه که این چاقو دست آدم خوب بیفته کولاک میکنه، دست آدم چون طرف مدیون اونیه که این اتفاقو برای اون رقم زده. دقت کنید نران عزیزان روی اینه که مونتسوری ایراد داره، نه، این یه چاقوی برنده بسیار ظریفیه، دست باهایی باشه میره همچی قشنگ تو قلب طرف دل روده یارو رو میاره. دست آدم جراح باشه خوب جراحی میکنه، لذا خودش موضوع خودش چیز بدی نیست، یه ابزار تربیتیه که اینها توی ساختار روحی ازش دارن استفاده میکنن.
بله. سوال بعدی، این حالا زیادم تکرار شده این سوال، راه تشخیص بهایی ها چیه؟
راه تشخیص بهایی ها اینه، شما مثلا فرض فرمایید که اینا عموما رو مسائل در واقع یونیتی جهانی، صلح، حقوق تساوی، حقوق زن و مرد، تمام دنیا وطن منه، بحث‌های جهان وطنی، یعنی یکی رو که دیدی زیاد بحث‌های جهان وطنی داره میکنه، اینا تو لفافه اول اینجوری یه نقاشی میکشه، یه کره زمین همه دستشون رو گرفتن دور هم دیگه، این کره زمین مال ماست و نمیدونم فلان و این حرفا، اینا اون بازیای بهایی. اصلا بحث صلح عجیبه، مال ما جهان سومیا و کشورهای در حال توسعه است، اما این صلح این آقا نمیبره به اسرائیل، به اون سران اسرائیل یاد بدین. چرا برای بچهای اونا اینا رو یاد نمیدن؟ برای بچهای آمریکایی یا اون رئیس و اینا این نقاشی‌ها یاد نمیدن. این نقاشی‌ها رو فقط به ماها یاد میدن که خفه خون بگیریم. صلح یعنی هر بلای سرت آوردن خفه خون بگیری، چیکاری نکن، دفاع نکن.
بله. خب من دو تا سوال دیگه بپرسم، ان شاءالله بقیه سوال‌ها رو من بزرگواران راهنمایی می‌کنم به هم سایت جناب استاد که لینکش رو داخل نظرات گذاشتم، کامنت شد، و هم کانال حق پژوهی، خب به عنوان کانال اصلی مؤسسه حق پژوهی، و کانال بهاییت وادی زلالت که تخصصی حوزه بهاییتمون مطالب اونجا گذاشته میشه. ذیل این کانال گروهی هم فعال هست که در محضر اساتید هستیم، بزرگواران هر سوالی داشته باشن اونجا میتونن بپرسن و اساتید عزیز حتما پاسخگو خواهند بود، لذا اونجا برای تبادل اطلاعات قرار داده شده که انشاءالله محضر دوستان هستیم برای بقیه سوالاتی که احیانا میمونه یا در ذهن بزرگواران هستش. اما سوال بعدی، سوال معروفی از جناب استاد که چرا بهایی ها رو به دانشگاه راه نمیدن؟
دروغه، بزرگترین دروغ بهاییان اینه که چرا بهایی ها رو دانشگاه راه نمیدن. من یه دونه در واقع یه تحقیقات کردم قشنگ توی سایتم گذاشتم و سخنرانی هم کردم، توضیح دادم، عزیزان میتونن اونجا رجوع بکنن. ببینید فرم میدن به بهائی ها اول انقلاب، توی این فرمه نوشته اسلام، مسیحیت، بر مبنای سوالات بعد اینا برن جواب پس بدن دیگه. توی این فرمه بهائی ها با بازیه اینی که ما تقیه نداریم که بزرگترین دروغه، با بازی اینی که ما تقیه نداریم فرماشون رو ناقص پر میکردن. البته اینا دو دستن، یه دسته کرور کرور میرن دانشگاه فوربرم پر میکنن، دروغم میگن یه عالمه. من بهایی الان سراغ دارم، حداقل 3-4 تا خانم نیما داداش نیما حقار و نازیلا حقار اسمش هم دارم میگم، محکومم شده تو زندانه، الان نمیدونم از زندان در اومده یا نه، که من دست داداشش توی این برنامه توی لباسون من شنیدم یه جایی ایشون جشن نمیدونم میلاد بهاءالله گرفته، رفتیم مجلسشو به هم زدیم سخنرانی کردیم و اینا، و یه پس کتکم از دست داداش این خانم من خوردم، فیلم کتک خوردنم هم دارم من تو لباسون. خانم ایشون خانم نازیلا حقار که محکومم شده، فارغ التحصیل دانشگاه، عکس دانشگاهش هم که فارغ التحصیل شده تو صفحه اینستاگرامش گذاشته، بعد از بی هم یه وقت سال 1967 اینها نن من قریبم بازی ها رو در آوردن، گفتن آقا ما را به جرم بهایی بودن دانشگاه را نمیدن، اومدن گفتن آقا کی میگه، فرمتو مثل آدم پر کن، شما یا مسیحی یا درس خوندی، ما داریم سوال طرح میکنیم، میخواییم سوال برات بذاریم جلوت، وقتی تو تعیین نمیکنی این فرمت ناقصه. یه عده میگفتن که آقا چرا خلاصه ما تقیه نداریم و به جرم اینی که بهایی هستیم مانع این داستان و نمیتونیم بریم داخل دانشگاه. 1367 به بهانه این بزرگترین امکانات در سطح بین الملل برای اون بهایی که تو فلان دهات توی روستای نمیدونم دهکوره است تشکیلات بهایی ایجاد کرد، دانشگاه بیهه درست کرد، دانشگاه آزاد خدمت شما عرض شد که مؤسسه آزاد بهایی، دانشگاه مؤسسی آزاد بهایی بیهه، از 117-118 تا دانشگاه تراز اول امتیاز گرفت. فاجعه 1367 که من باید با یه چه بدبختی میرفتم امتحان میدادم گزینش میشدم، از 100 نفر 10 نفر میرفتن دانشگاه، شما سنتون قد نمیده اول انقلاب از 100 نفر 5 نفر تو بعضی رشته ها میرفتن، تو خود ایران نمیشد، بعد تو تو تهرانی قبول میشدی تو کرمان چقدر هزینه، بعد تو ایران بلنشی بری تو آکسفورد لیسانس بگیری فوق لیسانس بگیری چقدر هزینش میشه. این آقا با این بازی من درآوردی رانتی ایجاد کرد برای اعضای تشکیلات تو ایران که فلان دهاتیه، از شما میگید آقا فلان فرد توی آکسفورد شد دکترا نمیگم دهاتی بده، تو فلان دهات نشسته مکاتبه ای تو آکسفورد تشکیلات بهایی به بهانه اینی که ما رو دانشگاه نمیدن لیسانس فوق لیسانس دکترا، بعد به یه بهانه میره اونجا هر مقطعی رو که بیه بهش داده از اون مقطع به بالا شروع میکنه مدرک گرفتن، و یه دفعه خانم دکترای یا آقا دکترای آکسفورد داره، دکترای هاروارد داره، از با استنفورد، اصلا اینا لیستشو من آوردم از خود بیه تو سایتم گذاشتم. ایران سال 2005 رسما بیت العدل نامه داده، نامش هم سایتم گذاشتم، 2006 پیام داده گفته ما ایرانو کشوندیم به یونسکو، توی یونسکو نماینده ایران اومد و سال 2005 گزارش میده نماینده ایران اومد اعتراض ما کرده بودیم چرا بهائی رو نمیدادی، نماینده ایران رسما اونجا می پیام بیت العدل دارم میگم براتون ها، 2005 الان 2024 19 سال پیش حل شده، تازه آقای مهدی محمودیان میاد با اون روحانی معزز میاد میگه آقا بهایی‌ها رو به جرم بهایی بودن راه نمیدن دانشگاه، دروغگو. اونجا اومده گفته آقا بس اصلا سر این نیست، ما دین طرف رو نمیپرسیم، ما داریم میگیم آقا از کدوم یکی از این دفترچه ها ازت سوال بپرسیم، بعد بیت العدل نامه میده میگه آقا از این به بعد بهاییان ملزم نیستن اون تیکه رو در واقع رعایت فلو باید رعایت بکنی، اون تیکه رو بزن، تیکه اسلامو بزنی دیگه بس تقیه نیست، نمیگه آقا تو بهایی هستی، سوال از بهایی بودن تو نمی کنه، 2005 تکلیف تو یونسکو مشخص شد. اینا هنوز به دروغ میگن آقا ما رو به جرم بهایی بودن تو چی به یادم دیگه والا.
خب من خیلی وقتتون نگیرم، سال آخر یک سیر مطالعاتی هم دوستان گفتن که اگر پیشنهاد بفرمایید.
سیر مطالعاتی عزیزان، بهاییت خطرناکه، اینها حرفه‌ای یاد گرفتن. یه کتاب اگه میخوای بخونی بفهمی، همین کتابایی که یه کتابی بالا خود استاد روزبهانی خیلی کتاب قشنگی، حالا اسمش من الان یادم رفته، یه کتابیشون داره
در حقیقت،
بله بله، در جستجوی حقیقت، اون خیلی عالیه. ولی عزیزان نخونید تا مبتلا به نشدید. یعنی اگر با یه باهایی درگیر شدید دستشو بذارید تو دست متخصص. خطرناکن، اینا حرفه‌این. فکر نکنید دوتا مطلب یاد گرفتی میتونی بری بگی، نه آقا، حرفه‌ایه. بسیاری 90% کسایی که بهایی شدن کسانی بودن که رفتن با اینا مقابله کنن. بلد با باهایی یا شما مواجه بشی 5% 10% سواده، 90% مهارته. اون مهارت رو باید تو کار به دست بیاری، با خوندن به دست نمیاد، چون اینا خیلی افخطن، خیلی افخطن.
بله کاملا درست میفرمایید. خب من بیشتر از این وقت از اتالی رو نگیرم، خیلی استفاده کردیم. حالا این حرف من نیست، حرف همه بزرگوارانی هست که در این گفتگوی زنده و در این لایف حضور داشتم. خدا خیرتون بده. باز هم فرمایش از اتالی رو من تأکید میکنم که انشالله همه فردا در راهپیمایی روز قدس شرکت کنیم، که بالاخره ادامه زحماتی که حضرت امام شروع کردن و بقیه فقهای ما، علمای ما، شهدای ما تا الان و در اینجا ما تونستیم این اسلام نابو به دست بگیریم و فردا به پشتوانه اون زحمات بریم و نقش خودمون رو در این راهپیمایی ایفا کنیم. خب من از همه کسانی هم که در این نشست شرکت داشتن تشکر میکنم. انشاءالله در شبهای آینده و در مباحث آینده هم حضور داشته باشید. استاد اگر فرمایشی نیست که ما بحث رو جمع کنیم و شما هم استراحت کنید، خیلی خستتون کردیم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من تشکر میکنم، حتما فردا عزیزان حضور پیدا بکنن و بحث امشب رو حتما پیگیری بکنن. من لینک ها رو توی سایتم گذاشتم و عزیزانی که مدافع در واقع این مملکت، اصلا با شیعه و اینا، اونی هم که بیدینه، اونی هم که به خدا قسم همین الان 2-3 ساعت پیش یکی از عزیزان کلیمی برای من پیغام فرستاده بود، میگفت آقا این بحثای سیاسی بهایی که داری میکنی ما کلیمی ها اولین نفریم داریم استفاده میکنیم، ولی تو رو خدا یهودی ها و کلیمی ها رو با هم جدا کن، من دلم میشکنه تو به یهودی ها. منم گفتم آقا ببخشید تو رو خدا، من گفت ما یهود، ما کلیمی ها شهید دادیم خانواده، این مطلبش حالا خواستید من این مطلبشه که ما توی ایران شهید دادیم، نمیدونم بنده خدا کلی هم میگفت ما در واقع استفاده داریم میکنیم. یعنی الان کلیمیه الان اومده بنده خدا به من گفته من چند ساله دارم از حرفای تو، یعنی خود ایشون یه بارم به من اومد گفت توی مناظراتی با آقای ایرج اشراقی بودیم، گفت 515 تا خاخام در واقع یهودی توی ایران ما نشستیم حرفای تو رو داریم پیاده میکنیم و مراقبیم که بچه‌هامون تو دام اینا نیفته. اون بحث‌های امنیتی تو به درد ما میخوره، یعنی بحث‌های آینی خب به درد ما نمیخوره، تو میگی قائم و مائم فلان اینا، ولی بحث امنیتی به درد ما میخوره. لذا این بحث‌ها ملیه و این بحث‌ها رو عزیزان، مخصوصا این بحث فلسطین و اون نقشه 10 ساله و این داستان مربوط به امام رو عزیزان مسلط بشن و روشن کنن دیگران رو، روشن کنن کسانی که شبهه دارن. خیلی ممنون از شما که
خیرتون بده
در خیر من قرار
ارادت داریم. بزرگوارین باز هم تشکر میکنم از حضور شما و همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن. با امید دیدار، التماس دعا. یا علی، خدا نگهدار.